بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و يسقط ايضا بالتصرف. خب ما در جلسه قبل در امر رابع که مسقطات خیار رو مرحوم شیخ بهش پرداخت، اولین مسقطه از مسقطات خیار که اسقاط خیار پس از عقد بود، اون رو مورد بحث قرار دادیم و بررسی کردیم بنابر آنچه که مرحوم شیخ مطرح کرده بود. اما نسبت به مسقط دوم هم که انقضای مدت بود، که گفتیم اگر مدت منقضی بشه و رد ثمن یا بدلش صورت نگیره، رد ثمن صورت نگیره، حالا یا عین ثمن یا بدل ثمن صورت نگیره، حالا هر کدومش که شرط کردیم، یا اطلاق اشتراط رد ثمن انصراف به اون داشت، مقتضای اطلاقش بود که تفصیلش قبلا گذشت. این هم یک مسقط دیگر بود. مسقط سوم این بود که حالا مسقط سوم الان این جلسه ما میخواییم واردش بشیم، که اگر چنانچه ما تصرف کردیم در ثمن، گفته شده که از مسقطات تصرف هست. خب در هر عقدی در بیع، مثلا اگر انسان تصرف بکنه، گفتن که این مسقطه، تصرف بکنه در منطقه الاله، در اون چیزی که بهش منتقل شده، حالا چه ثمن باشه که به بایع منتقل میشه، چه مثمن باشه که به مشتری منتقل میشه، این تصرف حاکی از رضا هست، رضای به عقد، یعنی میخواد که دیگه عقد پایدار باشه دیگه، و الا چرا تصرف میکنه. خب در خصوص حالا بیع الخیار هم که ثمن رو درش تصرف کرده، میگن که این خیار را ساقط میکنه. حالا تصرف در عین ثمن، اگر عین رو شرط کرده بود که حتما این عین رو برگردونه تا خیار داشته باشه، یعنی در صورت رد عین بتونه استرداد مبی یا استرجاع مبی بکنه، اگر رد عین رو شرط کرده باشه، خب تصرف در رد عین. اگر که اهم از این بوده، حالا یا با اشتراط یا با اطلاق، اطلاق اگر اختزای رد این رو میکرد، یا رد هم از این و بدل رو میکرد، یا تصریح کرده بودن، اشتراط کرده بودن، هر چیزی که باید رد میکرده، هر چیزی که باید رد میکرده، اگر در اون تصرف کرد، تصرف در خود اون حساب بشه، خب این خودش میشه مسقط خیار. حتی اگر ثمن کلی بود، یک فردی از این ثمن رو دریافت کرده بود و شرط کرده بود که همین فرد رو برگردونه، یا اگر بگیم اطلاق اختزا میکرد که رد همون ثمن رو بکنه، که ممکنه کسی این رو در بعضی از فروض بگه، که البته ما نگفتیم این رو، اما در غیر این صورت نه، این تصرف در یک فرد، در یک فرد از افراد کلی، بیان که فرد خاصی بنا باشه رد بشه، خب معلومه که این تصرف در کلی محسوب نمیشه، تصرف در یک فرد هست، بنابراین افراد دیگر کلی را میتونه تحقق بده رد این کلی را. خب و یسقط ایضا به تصرف ثمن المعین مع اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علیه، ساقط میشه همچنین خیار با تصرف، یعنی به واسطه تصرف، به سبب تصرف، تصرف در ثمن معین، البته مع اشتراط رد العین ثمن معین رو داره میگه. اگر در ثمن معینی ما، چون تصرف در کلی که معنا نداره، تصرف همیشه در شخصه، حالا اگر این شخص خاص رو شرط کرده بود که برگردونه، خب معلومه که تصرف در اون مسقطه. یا اگر بگیم مطلق گذاشته بود اما اطلاق حمل میشد بر این شخص خاص، باز فرقی نمیکنه. استمن المعین مع اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علیه، در صورتی که اشتراط رد عین کرده باشه یا اطلاق اشتراط حمل بشه، اطلاق اشتراط رد ثمن حمل بشه بر این رد عین یا حمل بشه بر ثمن معین. و کزل فرد المدفوع، ببینید مع اشتراط به ثمن معین و کزل فرد المدفوع، عطف به اون ثمن معین، یعنی از خود عزم به تصرف فرد المدفوع من از ثمن کلی، یا در یک اگر ثمن کلی هست در فردی که دفع شده از اون ثمن کلی تصرف کرده باشه، باز اگر فرموده هم علال اطلاق و علی اعتبار رد عین المدفوع، اگر اطلاق حمل بشه بر معتبر بودن یا شرطیت رد عین اون چه که دفع شده، اون فردی که دفع شده. حالا اینجا فراموش کرده شیخ بگه اگر شرط شده باشه، چون اشتراط اینجا هم هست، چون فرد مدفوع از ثمن کلی ثمن کلی بود، فردی رو که گرفته خب یه فرد خاصی بود، اگر اون فرد رو شرط کرده که همون فرد رو برگردونه، خب تصرف در اون هم مسقطه. یا اینکه اطلاق اشتراط رد ثمن اختزا میکرد که همون فردی رو که گرفته برگردونه و در اون فرد تصرف کرد. خب اینجا پس بنابراین و کزل فرد المدفوع من از ثمن الکلی ازا حمل الاطلاق، خوب بود اینجا قبل از حملن گفت ازا شرط رده، این رده همون فرد رو شرط کرده باشه، او اگه شرط نکرده حمل الاطلاق مطلق گذاشته اطلاق حمل بشه بر اعتبار رد عین مدفوع، بر اینکه رد خود همون فردی که دفع شده معتبر بوده. اینا مسقطه هر کدوم از تصرفات به هر کدوم از این شکلهایی که الان گفته شد باشه مسقطه. حالا میگیم اینا رو چطور، ما از کجا، دلیلش چیه؟ میگه دلیلش یک دلیل کلی هست، در خصوص خیال حیوان ما روایت داریم، نص داریم که در خصوص بیع حیوان که تصرف ذی‌الخیار در اون چه که بهش منتقل شده اونی که ذی‌الخیار هست، حالا بایع باشه یا مشتری باشه که حالا در خیال حیوان مشهور اینه که مشتری ذی‌الخیار هست، اونی که ذی‌الخیار هست اگر در اون چیزی که بهش منتقل شده، یعنی اگر بایع در ثمن یا اگر مشتری در مبیع، اگر تصرف کرد، این تصرف دال بر رضا هست، رضای به عقد و رضا خیارش رو انگار ساقط کرده، خب این رو با توجه به این که اصحاب این روایت رو در موارد غیر خیار حیوان هم در واقع استدلال کردند، به این بهش عمل کردند و استناد کردند و تعمیم دادند در واقع این مطلبی رو که در این نص وجود داره، تعمیم دادند و غیر مورد نص، بنابراین مورد ما رو هم در بر میگیره، یعنی بیول خیار، خیار در بیول خیار را هم شامله و تصرف داله بر اینه که تصرف در بیول خیار هم مسقط خیار هست. چون می فرماد کل ذلک لاطلاق ما دل علی ان تصرف ذی الخیار فی من انتقل الی رضا بالعقد ولا خیار، کل ذلک همه این چیزایی که گفته شد، تصرفات در این مواردی که گفته شد که مسقط هست، به دلیل اطلاق اون نصیست یا اون دلیلیست که دلالت داره و در این که تصرف ذی‌الخیار در تصرف در فیما متعلق به تصرف است. تصرف ذی‌الخیار در اون چه که انتقال پیدا کرده بهش، این تصرف رضای و عقد هست و خیاری دیگه نیست. فقد عمل الاصحاب و بزاله فی غیر مورد الناس که خیار مجلس و شرط. اصحاب به این دلیل، به این مدل عمل کردن در غیر مورد ناس، مثل خیار مجلس و خیار شرط. مورد ناس در خصوص خیار حیوانه، اما در خیار مجلس و شرط هم به این تمسک کردن، عمل کردن. خب بنابراین وقتی که از دایره مورد ناس خارج شد، یعنی از خصوص مورد ناس وقتی تجاوز کرد، خب به مورد ما هم، مورد ما نحن فی هم سرایت میکنه. این دلیل هست، مسقطیت تصرف دلیلش اینه. اما ایشون وارد میشن به مطلبی از محقق اردبیلی و سبزواری صاحب کفایه. محقق اردبیلی فرموده که، و همینطور سبزواری، هر دو این مطلب رو فرمودن که گفتن نه، ظاهر اینه که تصرف در سمن مسقط خیار در بیع الخیار نیست. استدلالشون اینه، یه استدلالی کردن، استدلال عقلی در واقع میشه گفت هست و یه استدلال نقلی هم کردن. استدلال عقلیشون به این صورته که گفتن خب بیع الخیار مال چی انجام میشه؟ بیع الخیار ما چیزی رو بفروشیم، بعد بگیم که اگر ثمن رو آوردن مبیع رو برگردونیم. خب این ثمنی که میگیره، شخص میخواد استفاده کنه، احتیاج به این ثمن داشت، فعلا در یک برهه‌ای احتیاج پیدا کرده به فروش کالاش و اخذ ثمن که اون ثمن رو استفاده کنه. بنابراین اگر قرار باشه تصرف در ثمن مسقط خیار باشه، که دیگه این خیار دیگه بنابراین این لغو میشه، اصلا بیع الخیار به صورت شرط خیار این یه چیز لغوی میشه، یعنی فایدهش از بین میره. فایده بیع الخیار اینه که ما تا لحظه که رد ثمن رو میکنیم، تا اون وقت خیار داشته باشیم، خیار داشته باشیم که با رد ثمن بیع رو منفسخ کنیم، البته در صورتی که خیار از ابتدا ثابت بدانیم با این فرض. اما اگر چنانچه ما بگیم که تصرف در رتس در ثمن باعث سقوط خیار میشه، این دیگه بیفایده میشه همچین اشتراطی. ببینید، ولی محکی و عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن، لان المدار في هذا الخيار علی، لان المدار في هذا الخيار علی، چون که مدار در این خیار بر تصرفه، لانه او شرع الانتفاع البائع بالثمن، اصلا تشریع شده این خیار در بیع الخیار برای استفاده بایع از ثمن، نفع بردن بایع از ثمن. انتفاع با با میاد در فارسی، با از میگیم، استفاده بایع از ثمن. فلو سقط الخیار سقطت الفایده، اگر خیار ساقط بشه با تصرف در ثمن، خب فایده ساقطه. فایدهش این بود که این از ثمن استفاده کنه تا هر وقت رفع احتیاج شد حالا ثمن رو برگردونه و مبیعش رو بگیره. خب این مطلبیه که اینجا به این صورت گفته شده، حالا بعدا وارد نقدش هم میشیم، فعلا به همین مقدار همینجا اکتفا کنیم. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که موثقی که قبلا گذشت، موثق اسحاق بن عمار، در اونجا میگه که اصلا فرض مسئله در جاییه که شخصی که مالش رو فروخته به یک ثمنی، این ثمن رو میخواد ببره مصرف کنه، ولی با این حال شرط کرده که هر وقت ثمن رو آورد حق داشته باشه که مبیع رو تصاحب کنه و بگیره، و امام هم تأیید میکنه این رو. اینجا عب سمنه ها رده ها علیه، این فرمایش امامه. خب میگه ولی الموثق المتقدم المفروض فی مورده تصرف البایع فی السمن، و به خاطر موثقی که گذشت، خبر موثقی که گذشت که المفروض که فرض شده در مورد اون موثق، فرض مورد اون موثق تصرف چیه؟ فرض شده چی؟ تصرف البایع فی السمن، فرض شده تصرف بایع، تصرف در واقع نائب فاعل اسم مفعول المفروض هست، الف لام المفروض الف لام موصوله است که عائدش مورده هست، الذی فرض فی مورده، که فرض شده در مورد اون تصرف بایع، تصرف بایع در ثمن، و بیع الدار لاجل ذلک، تصرف بایع در ثمن و بیع دار به خاطر، عطف کنید بیع رو به تصرف، فرض شده تصرف بایع در ثمن و بیع دار به خاطر این تصرف، یعنی دار رو فروخته به خاطر این تصرف، میشم بیع خوند، بیع الدار لاجل ذلک، فرض شده تصرف بایع در ثمن و فروخته شده اون دار به دلیل به خاطر اون تصرف، هر دوش درست. خب پس بنابراین این مطلبیه که صاحب کفایه و صاحب خدمت شما عرض بشه که مجمع الفائدة و البرهان که مرحوم محقق اردبیلی این رو فرمودن. اما والمحکی و عن العلامة طباطبایی، علامه طباطبایی در مصابیحش اومده این رو رد کرده، این استدلال اینها رو، یعنی مطلب اینها رو رد کرده و فرموده که اولا اصلا مخالف چیزیش که اصحاب بران هستند. والمحکی عن العلامه طباطبایی فی مصابیح الرد علی ذلک بعد الطعن علیه به مخالفت علم علیه الاصحاب، اولا این طعن کرده یعنی عیب گرفته بر این مطلب، نه بر این بزرگواران ها، بر این مطلبشون، بر این قول، بر این المحکی، المحکی یعنی المحقق، بر این مطلبی که حکایت شده از محقق اردبیلی صاحب کفایه، بعد از اینکه طعن کرده بر این مطلب، مورد طعن قرار داده با به مخالفت لما علیه الاصحاب، با این مطلب که مخالف هستین مطلبی که اینها فرمودن، مخالف هست با چیزی که اصحاب بر اون هستن، یعنی خلاف مشهور بین فقه هاست، اولا خلاف مشهور هست، حالا اگر نگیم خلاف اجماع هست، اومده ایشون رد کرده به ما محصلو، این به مخالفت متعلق به طعن هست، بعد طعن علیه به مخالفت، اما این به ما محصلو متعلق به رد هست، رد تو علی ذلک به ما محصله، اونی که حکایت شده از علامه طباطبایی در مصابیحش رد بر این مطلب هست به آنچه که محصلش اینه. محصلش چیه؟ ایشون گفته که بابا شما میگید که تصرف در ثمن خلاف مقتضای این در واقع بی هست، خلاف غرض از این بی و باعث نفی فایدهش میشه، بی و خیار، به خیار اصلا صورت گرفت برای این که ثمن چون مورد احتیاج بود که ثمن رو بگیره استفاده کنه، بعدا اون وقت حالا به جاش بدلش رو بیاره. خب ایشون میگه این مال وقتیه که مال وقتی خیار ثابت بشه، نه قبل از خیار، توجه کنید، میگه که این تصرفی که ما داریم میگیم مسقط هست، تصرفی که بعد از ثبوت خیار اون وقت اگر تصرف در سمن شد این مسقطه. خب تصرف بعد از رد سمن مسقط هست یا قبل از رد سمن؟ همه این تصرفاتی که شما گفتید، چه در تصرفی که در خبر بود، در اون موثق بود، چه اون تصرفی هم که الله به طور مطلق گفتید که اصلا همیشه اینجور هست که این سمنه درش تصرف میشه، اینا مال قبل از رد سمنه، یعنی قبل از ثبوت خیار، در حالی که صحبت سر تصرفیه که در زمان ثبوت خیار هست و اون بعد از رد سمن هست. پس بنابراین مطالبی که فرمودید و اون خبری هم که گفتید، اینها منافاتی نداره با مسقط بودن تصرف در سمن، چون تصرف مسقط بعد از رد هست. این چیزایی که شما گفتید مال قبل از رد، پس تنافی و تناقضی بینشون نیست. هرچند که قبل از رد شخص قادر بر سبب خیار هست، یعنی با رد میتونه خیار رو برای خودش درست کنه، بالقوه اینجا میشه گفت خیار داره، اما ثبوت خیار که حالا ثبوتی که بخواد مسقط رو و اسقاط رو توجیه کنه، خیار بالقوه نیست، خیار بالفعل هست. خیار بالفعل رو میشه اسقاط کرد، نه خیار بالقوه رو که شما بگید که تصرف قبل از رد هم تصرف حساب میشه و مسقط که میگیم قبل از رد هم شامله. نه، البته شیخ اگه خاطرتون باشه در ابتدای این جلسه هم اشاره کردیم، در جلسه قبل هم مفصل گفتیم که شیخ همون تصرف بالقوه رو کافی دونست، یعنی اون خیار بالقوه رو کافی دونست برای اینکه قابل اسقاط باشه، ولی حالا علامه طباطبایی برخلاف این رو میگه. ببینید، والمحکی و عن العلامه طباطبایی فی مصابیحه الرد علی ذلک بعد طعن علی به مخالفته لما علی الاصاب بما محصله، رد کرده بما محصله ان التصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار، تصرف مسقط اونیست که واقع بشه در زمان خیار، ولا خیار هنا الا بعد الرد، در اینجا یعنی در بیع الخیار خیاری نیست مگر بعد از رد. اینو داخل پرانتز توجه داشته باشید، بعدا هم شیخ خواهد گفت که ظاهرا فرض علامه طباطبایی در بیع الخیار اون وجه اول هست، گویا با وجه اولیشون داره صحبت میکنه. ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد، هیچ چیزی از اون چیزهایی که ذکر شد در کلمات محقق اردبیلی و صاحب کفایه، اون دلیل هایی که آوردن، منافات نداره با لزوم بیع، یعنی سقوط خیار که بیع لازم بشه به سبب تصرف بعد از رد. صحبت سر تصرف بعد از رد، صحبت های شما مربوط به تصرف قبل از رد، پس منافاتی بین صحبت شما و صحبت ما که محل کلام هم هست نیست. لأن ذلک من بعده لا قبله و این کان قادر علی ایجاد سبب هیفی، چون این ذلک، این تصرف، تصرف در سمن از ناحیه ذوالخیار که مسقط باشه، این بعد از رد نقدش. و این کان قادرن علی ایجاد سبب هیفی، هرچند که قادر هست بر ایجاد سبب خیار فی، یعنی قبل از رد، اما خب این قدرته صرفا یک خیار بالقوه براش پیدا ایجاد میکنه، در حالی که مدار در اسقاط و مسقط بودن تصرف، مدار همیشه کلن در اسقاط، حالا چه به واسطه تصرف باشه یا سایر مسقطات، طبق نظر ایشون دیگه، از المدار علی الفعل لا علی القوه، مدار بر فعل، فعل در برابر قوت، یعنی بر فعلیت خیار هست، یعنی بالفعل خیار باشه تا اون را اسقاط بشه کرد، نه بالقوه. علو انه لا يتم في ما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا. علاوه بر این که اصلا همین خیار بالقوه هم که بخوایم براش یک نوع ثبوت در خیار درست کنیم که بگیم قابل سقوط هست و تصرف بتونه مسقطش باشه، این خیار هم، این خیار بالقوه هم تازه مال وقتیه که ما در زمانیه که قابل این باشه که ما این قدرت بر رد داشته باشیم. و اون کیه؟ قدرت بر رد وقتیه که ما تو اون زمان بگیم که رد کردیم خیار داشته باشیم. اما همیشه که اینجور نیست. کاری ما شرط میکنیم که بعد از حالا یک مدتی که از عقد میگذره، مثلا یک سال پس از این عقد، در طی یک روز دو روز مثلا با یک فاصله از عقد یک مدتی رو تعیین کنیم که تو اون مدت اون وقت ما بتونیم با رد ثمن خیار ثابت کنیم. بنابراین در این فرض حتی تصرف قبل از رد در اون زمانی که حالا هنوز در اون فاصله زمانی، اونجا که دیگه اصلا قدرت هم نداریم، چون اونجا ردی هم اگر کرده باشیم تو اون فاصله، اگر ردی هم بکنیم چیزی را ثابت نمی کنه، یعنی خیاری را ثابت نمی کنه. اونجا حتی قدرت بر ایجاد سببش که رد هم هست نداریم، ردی که باعث خیار بشه و الا میشه همینجوری برد داد. اما این رد بتونه در ما خیار بیاره، مگر اینکه این فاصله زمانی بگذره برسه اون زمانی که در اون زمان ما میتونیم با رد ثمن خیار داشته باشیم. یعنی ایشون میخواد بگه همین قدرت هم، قدرت بر ایجاد سبب هم، ید لایتم علا انهو لایتم، علا انهو رو میشه گفت یعنی این قدرت بر ایجاد سبب یا این حالا بالقوه بودن در واقع خیار اکرون باشه درسته، لازم ملزوم هم هستن. این لایتم و این تمام نیست، صحیح نیست، فی مشتور تفیه رد، در موردی که در بیگی که شرط شده درش رد، منتها فی وقت منفصل عن العقد، شرط شده رد ثمن در وقتی منفصل از عقد، در یک مدتی که این مدت خودش فاصله داره از اون خود عقد، یک سال که یوم بعد سنت، مثلا یک روز که مثل یک روزی بعد از که یوم بعد، مثل یک روز بعد از یک سال، اگه از حالا تا یک سال بعد از اون یک سال یک روز من فرصت داشته باشم که تو این یک سال، تو این یک روز با رد ثمن، اگر رد ثمن کردم مبیع من رو برگردون. خب در اینجا قبل از اون یک روز در طول اون یک سال حتی قدرت بر رد هم نداره، ردی که خیارآور باشه براش، یعنی حتی خیار بالقوه هم در اون یک سال وجود نداره یا قدرت نداره در اون یک سال بر ایجاد سبب و نولایت. خب انتها محصل کلامه. این مطلبیه که مرحوم علامه طباطبایی گفته. خب ایشون بعضی در همین هم مناقشه کردن در مطلبی که مرحوم محقق طباطبایی فرمودیه، در این هم مدن مناقشه کردن، صاحب جواهر ظاهرن در این مناقشه کرده، گفته که خب این مطلبی که شما میگید که شروع خیار پس از رد هست و قبل از رد خیار وجود نداره، این چند تا اشکال داره. اولا که این باعث میشه که مبدأ خیار که خیار شرط هست مجهول باشه، در حالی که ما قبلا گفتیم خیار شرط باید مبدأش معلوم باشه. این اولا. ثانیا وقتی بیع الخیار به صورت مطلق انجام میشه، یعنی برای زمان خیار ما مبدأ منفصل از خیار قرار نمیدیم، میگیم که هر وقت که من رد ثمن کردم در طول یک سال مبیع من رو برگردون، به صورت مطلق به این صورت میگیم در طول یک سال. این اختزا میکنه عرفاً این رو که خیار داشته باشیم، از همون لحظه عقد در طول این یک سال خیار داشته باشیم و هم وقت تو این یک سال بتونیم با رد ثمن مبیعمون رو برگردونیم. این نکته دیگر و دلیل دیگر این که شیخ طوسی قائل شده که زمان تحقق ملکیت برای ذوالخیار بعد از انقضای زمان خیاره، یعنی اگر خیاری در بی باشه تا زمانی که خیار هست ملکیت این تملیک و تملک صورت نمیگیره، یعنی شخص مالک نشده. بایه اگر مثلا در زمان خیار مالک مبی نشده یا مشتری مالک ثمن نشده، این را بعدا هم خواهی رسید در بحث چیز احکام خیار اونجا. خب شیخ که این رو گفته، بعضی اومدن به شیخ اشکال کردن و استناد کردن به اون اخباری که گذشت، که اونجا تو اون اخبار داشتیم اگه یادتون باشه، تو همون خبر هم موثقه هم داشتیم، در خبرهای خبر بعدیش هم که داشتیم، هم روایت معاویه بن میسره و هم در اون روایت قبلیش که موثقه اسحاق بن عمار، اونجا داشتیم که میگفت اگر در این زمان قبل از اینکه رد ثمن صورت بگیره، اگر چنانچه مال بایع دست مشتری بود تلف شد، این از دست کی رفته؟ اونجا میگه از دست مشتری رفته. خب اینا اومدن به این روایت ها استناد کردن علیه شیخ طوسی که میگه مالک نمیشه مگر بعد از زمان خیار. خب معلوم میشه که، توجه کنید، معلوم میشه که در این زمان، با اینکه در این زمان زمان خیار هست و صحبت سر اینه که تا زمان رد ثمن که میتونه رد ثمن کنه و اعمال خیار بکنه، تا اون زمان شخص خیار داره و در اون زمان این مشتری فرض کن مبیع باید دستش از بین رفت، خب اونجا اومدن استناد کردن اون فقها و اون اصحابی که علیه شیخ مناقشه کردن در کلام شیخ، اومدن به این اخبار استناد کردن که در این اخبار خیار وجود داره. با اینکه خیار وجود داره، در فرضی که خیار هست، امام میگه که مال مشتری بوده، مبیع بایه که دست مشتری بوده مال مشتری شده. در یک کلمه بخوایم بگیم، اونایی که در کلام علامه طباطبایی مناقشه کردند، یکی به اطلاق عرف استناد کردن، مثلا عرفن خیار از زمان به شروع میشه، از ابتدا، نه اینکه پس از رد ثمن. ثانی هم فهم اصحاب از این روایت ها، اصحاب از این روایت ها استفاده کردن که خیار در زمان قبل از رد ثمن وجود داشته. ببینید، توجه کنید، و به ان ظاهر من اطلاق العرف و تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ به توقف الملک على انقضاء الخيار به بعض الاخبار المتقدمه في هذه المساله الداله على ان غله المبيع للمشتري هو كون مجموع المده زمان الخيار. به ان حتی به اون برنامه قبلی ناقش بعض و من تأخره هن فیما ذکره، بعضی از کسایی که متأخر از علامه طباطبایی بودن مناقشه کردن فیما ذکره در آنچه که ذکر کرده که چی بود، من کون حدوث الخیار بعد از رد، لا قبله، که حدوث خیار بعد از رد نه قبلش، مناقشه کردن به این که ذالک یقتضی، اولا ذالک یقتضی جهالت مبدأ الخیار، مطلب شما این اون مذکره اختزا میکنه مجهول شدن جهالت مستر مجهول، یعنی مجهول شدن مبدع خیار رو، این اولا، و دهن از ظاهر، و به این که ظاهر از اطلاق عرف، حالا این ان ظاهر ها که ظاهر اسمشه خبرش میاد هو کون و مجموع المده در اون انتها، ظاهر از اطلاق عرف و همینطور از تضعیف کثیری از اصحاب قول شیخ به توقف ملک بر انقضاء خیار، کثیری از اصحاب اومدن تضعیف کردن قول شیخ را که قائل شده به توقف ملک، متوقف بودن ملکیت بر انقضاء اختیار، شیخ قائل شده به این که ملک متوقف بر انقضاء اختیار، این قول شیخ به توقف ملک بر انقضاء اختیار را کثیری از اصحاب تضعیف کردن. به چی؟ به بعض الاخبار المتقدمه. این به بعض متعلق تضعیفه. تضعیف خیلی از اصحاب قول شیخ را به توقف ملک بر انقضاء اختیار به واسطه بعضی از اخبار، این تضعیفی که با بعضی از اخبار متقدمی در همین مسئله که دلالت داره برای این که قله مبیع و مال مشتریه، مبیع اگر منافعی داشت از مال مشتری، همچنان که اگر از دست هم رفته باشه، خسارتی هم در مبیع وارد بوده باشه، باز اون هم از کیسه و از مال مشتری رفته. خب ظاهر از این اطلاق عرف و از این تضعیف چیه؟ و کون و مجموع المده، کون و مجموع المده، حالا زمان الخیار خبر کون هست که مجموع مدت زمان خیاره، مجموع مدت زمان خیاره، کون و مجموع المده زمان الخیار، زمان رو خبر بگیریم، اضافه مصدر به اسم کانه بگیریم، مجموع مدت زمان خیاره. خب از زمان خیار در بیول خیار کل مدت، یعنی از ابتدا تا انتها، نه فقط از رد سمن به بعد. حالا شیخ میاد در همین مطالبی که گفته شد، هم در مطلبی که محقق اردبیلی و صاحب کفایه گفته و هم در مطلبی که علامه طباطبایی در رد کلام اینها فرموده و هم مناقشه‌ای که بعضی از متأخرین از علامه در کلام علامه طباطبایی کردن، شیخ میاد میگه در همه اینها قابل خلاصه اشکال هست. اقول فی اصل الاستظهار المتقدم، در اصل این استظهار که گفت از ظاهر عدم و سقوط هذا الخيار که از نایه محقق اردبیلی و صاحب کفایه این انجام شده بود، در اصل این استظهار و همینطور در ردی که ذکر شد از مساوی، رد المذکور عن المساوی، رد مذکور که حکایت شد از مساوی و مناقشه بر این رد که در صاحب کلام صاحب جواهر بود، در اینها نظرون نظر هست. بعد یکی که وارد میشه، انشاءالله جلسه بعد، والحمدلله رب العالمین.